ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. وزرای خارجه زن در کنفرانس امنیتی منشان در یک اعلامیه مشترک محدودیت های طالبان بر زنان افغان را محکوم کردند. وزرای خارجه جرمنی، فرانسه، کانادا، بلژیم، ایسلند، منگولیا، لیختنشتاین، اندورا، کوزوو، سلوانیا و آلبانیا این اعلامیه مشترک را صادر کردند. در اعلامیه گفته شده که این وزرای خارجه زن اقدامات طالبان را که زنان افغان را از زندگی اجتماعی به آشیه رانده به شدت محکوم میکنند. این وزرای خارجه گفتند که طالبان با منع دختران و زنان از رفتن به مکاتب و پانتونها، ممانعت از کار زنان در مؤسسات و ادارات، ممنوعیت ورود زنان به پارکها و بسیاری اقدامات دیگر حقوق بشری را به طور جدی نقض کردند. 7050 تن از فارغان پوهنتون‌های علوم طبی دولتی و خصوصی دیروز در کابل در امتحان فراغت طبی اگزت اگزام اشتراک کردند. بر اساس گزارش آژانس خبری باختر در کنترل طالبان، شیخ رحیم الله حقانی معاون اداره ملی امتحانات گفته که این آزمون به خاطر ارزیابی فارغان پوهنزه‌ها و پوهنتون‌های طبی دایر شده تا از این طریق به گفته او کار به اهل کار سپرده شود. دکتر گل محمد عثمان سرپرست شورای طبی افغانستان گفته که حدود 10,000 تن در امتحان فراغت طبی اگزت اگزام ثبت نام کردند که در دو دور دایر می شود. دور اول این امتحان برای پسران اختصاص یافته و در دور دوم که مختص برای دختران است، بیش از 2,700 دختر پس از نهایی شدن طرز العمل در امتحان شرکت خواهند کرد. این امتحان 160 سوال مسلکی دارد و حل 60% سوالات معیار کامیابی به شمار می رود. تیم‌های کرکت افغانستان و امارات متحده عربی در سومین و آخرین بازی 20 اوره عصر امروز یکشنبه 20 فوریه در برابر هم به میدان می‌روند. تیم افغانستان شام شنبه در دومین بازی خود در برابر امارات متحده عربی شکست خورد. راشد خان کاپیتان تیم افغانستان بازی فاینال یا 20 اوره سوم با امارات را مهم دانسته، زیرا اینک هر دو تیم مساوی هستند. کرکت بورد افغانستان صحبت راشد خان را در مورد بازی دیروز و برنامه بازی بعدی در فیسبوک خود منتشر کرده است.
طوری که آنها باولنگ کردن ما نکردیم، به همین دلیل بود که آنها در بازی یک طرف پیروز شدن. ما 20-25 رنز اندک به ثمر رساندیم، اما به حیث یک تیم این پیام را به ما داد که انشاءالله در بازی بعدی خوبتر بدرخشیم و اشتباهات را که در این بازی کردیم تکرار نکنیم.
در بازی دیروز افغانستان در 20 اوور 138 دوش را برای امارات هدف تعیین کرد، اما تیم امارات متحده عربی در اوور 19 به این هدف رسید. در بازی نخست تیم افغانستان با 5 ویکت امارات متحده عربی را شکست داده بود. مسئولان قماندانی امنی طالبان در کاپیسا میگویند 9 تن در نتیجه یک رویداد ترافیکی در این ولایت زخمی شدند. عبدالفتاح فائز سخنگوی قماندانی امنی طالبان در کاپیسا بر رادیو آزادی گفت که این رویداد حوالی ظهر دیروز 18 فوریه در منطقه پشه هزاره در مسیر شاهراه صیاد و گلدان کاپیسا در اثر تصادم یک موتر نو کورولا با موتر سراچه رخ داده است. و گفته فائز، سرنشینان این موترها برای اشتراک در یک مراسم مذهبی به ولسوالی نجراب این ولایت می رفتند. علت وقوع این رویداد به احتیاطی رانندگان خوانده شده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در شروع برنامه گفتیم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از اینها دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. در کنفرانس امنیتی منشان در مورد تهدیدات تروریستی در افغانستان و وضعیت جاری طالبان بحث و تبادل نظر شد. در نشستی که به همین مناسبت در آشیای کنفرانس اصلی دایر شده بود، بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان ابراز نگرانی کرد که به گفته او بسیاری از گروه های تروریستی در افغانستان پنهان شدند، پاکستان و جهان را تهدید میکنند. در این نشست علاوه بر بوتو، وزرای خارجه بلژیم، اسپانیا و مایکل مک کال رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا نیز شرکت داشتند. این نشست حاشیه‌ای کنفرانس امنیتی منشن محدودیت‌های روزافزون طالبان بر دختران و زنان افغان را نیز مورد بحث و بررسی قرار داد و خواستار لغو آنها شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
بلاول بهتو زرداری وزیر خارجه پاکستان ادعا کرده که گروه های تروریستی مختلف در افغانستان جا گرفته و تهدید برای کشورهای همسایه و جهان محسوب می شوند. بلاول بهتو دیروز در یک نشست حاشیه‌ای کنفرانس امنیتی منشن با اشاره به حملات اخیر در پاکستان گفت که جهان باید خطر تروریسم در افغانستان را جدی بگیرد.
در افغانستان گروه های تروریستی مانند تحریک طالبان پاکستان و بی‌ال‌ای یا اردوی آزادی بخش بلوچ وجود دارند که برای پاکستان قابل نگرانی هستند. بنابراین من وقت زیادی را با مقامات افغان می‌گذرانم تا آنها را به مبارزه با این گروه تشویق کنند. در آنجا گروه های تروریستی وجود دارند که باعث نگرانی غرب هستند. گروه های تروریستی وجود دارند که چین از آنها نگران است و با آنها مصروف است. اما این گروه های تروریستی در افغانستان بیشتر هماهنگ هستند تا ما در سطح بین‌المللی.
وزیر خارجه پاکستان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را یک تهدید جدی برای طالبان در افغانستان خوانده است. بلاول بهتو ادعا کرد که طالبان نیروهای امنیتی منظم ندارند و جهان باید به گفته او در بلند بردن ظرفیت‌های طالبان جهت مقابله با تروریسم آنها را همکاری کند.
آنها اردوی دائمی ندارند، نیروی ضد تروریستی ندارند، نیروی سرحدی منظم ندارند. در چنین شرایطی حتی اگر اراده داشته باشند، اما ظرفیت مبارزه با این تهدید را ندارند. این یک مشکل برای همسایه‌های نزدیک، بعد در مجموع برای جامعه بین‌المللی است.
وزیر امور خارجه پاکستان با اشاره به برخی عملات خونین در پاکستان گفت پس از استقرار مجدد طالبان در افغانستان سطح حملات در پاکستان افزایش یافته است. مقامات پاکستانی گفتند که بیشتر جنگجویان وابسته به تحریک طالبان پاکستان این حملات را در افغانستان برنامه ریزی کردند. اما حکومت طالبان بارها وجود پناهگاه های امن این گروه را در افغانستان رد کرده است. با وصف آن که طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در ماه اگست سال 2021 تاکید کردند که از قلمرو افغانستان اجازه هیچ گونه تهدید برای سایر کشورها را نخواهند داد، اما در ماه جولای سال 2022 ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل در اثر حمله تیارات بی پیلوت امریکایی کشته شد و در برخی از حملات دیگر شماری از رهبران تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه های تروریستی در داخل افغانستان کشته شدند. ایالات متحده امریکا تأکید کرده که می تواند تهدیدات تروریستی را در داخل افغانستان از بین ببرد و در صورت لزوم می تواند علیه تروریسم اقدام کند.
وزارت داخله بلغاریا 7 تن را در ارتباط با مرگ 18 پناهجوی افغان در یک موتر لاری دستگیر کرد. مقامات امنیتی بلغاریا روز جمعه اجساد 18 افغان را که به طور غیرقانونی از ترکیه به بلغاریا رفته بودند در یک موتر لاری در نزدیک شهر صوفیه پایتخت این کشور پیدا کردند. وزارت امور خارجه طالبان نیز ناوقت دیروز شنبه 18 فوریه در مورد این رویداد ابراز نگرانی کرده و خواستار برخورد قانونی با عاملان آن شده است. بیشتر در این گزارش از آرش امویون.
درست یک روز پس از پیدا شدن اجساد شماری از پناهجویان در یک موتر لاری در حومه شهر صوفیه پایتخت بلغاریا، پلیس 7 تن را در ارتباط با این رویداد دستگیر کرده است. وزارت داخله بلغاریا اعلام کرد که 3 تن در صوفیه، 3 تن در برکاس، کابولیشکو و کارنوبات و راننده لاری توسط پلیس دستگیر شدند. بر اساس گزارش بخش بلغاریای رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، پلیس اجساد این 18 پناهجوی افغان را در نزدیک قریه لوکورسکو در حومه صوفیه پیدا کرد. بوریسلاف سرافوف معاون لوی سارنوال بلغاریا با ارائه جزئیات این رویداد به رسانه ها گفت
چند روز پیش گروه از پناهجویان که تعداد آنها به 52 تن می رسید با استفاده از زینه به طور غیر قانونی از سرحد ترکیه با بلغاریا عبور کردند. ظاهرا این کار را به راحتی انجام دادند و پس از سپری کردن چند روز در اطراف شهر یمبول سوار این لاری شدند و تا این منطقه رسیده و تعداد از آنها نسبت کمبود هوا خفه شدند. ما در مورد 18 کشته و 34 تنی که زنده مانده و ادبای افغانستان هستند تحقیق میکنیم.
افغانستان دوکوکتو زنیم و تخنی دانی ستا وپاس افغانستانسکی گراجن.
34 تنی که از این موتر لاری نجات یافتند در شهر صوفیه تحت تداوی قرار دارند و حالت صحی برخی از آنها وخیم خوانده شده است. پلیس بلغاریا حدود 20 ساعت منطقه اطراف این رویداد را محاصره کرده بود و تحقیقات را انجام داد. در شماری از کمپ‌هایی که پناهجویان در آن اقامت دارند نیز تحقیقات صورت گرفته. وزارت امور خارجه طالبان با ابراز نگرانی از کشته شدن این پناهجویان افغان در بلغاریا خواستار حسابدهی حاملان این رویداد شده. این وزارت ناوقت دیروز در اعلامیه از سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای میزبان خواست تا جلو قاچاقچیان انسان را بگیرند و عاملان این حوادث تلخ را به پنجه عدالت بسپارند. طالبان همچنان از افغان‌ها خواستند که جان‌هایشان را از طریق مهاجرت غیرقانونی به خطر نیندازند. بلغاریا در 259 کیلومتر سرحد خود با ترکیه سیم خاردار تعبیه کرده و پلیس سرحدی آن به طور مرتب گزمه می کند. بلغاریا به حیث یک مسیر ترانزیتی پناهجویان از شرق میانه و افغانستان به اروپا محسوب می شود، اما تعداد بسیار کمی از پناهجویان به سلامت به مقصد رسیدند. از ضرب و شتم و کشته شدن توسط قاچاقچیان تا رفتار بد پلیس، سردی هوا و حوادث رانندگی زندگی پناهجویان را تهدید می کند. ولی با وجود همه این خطرات بسیاری از افغان‌ها در سال‌های گذشته مسیرهای خطرناک بلغاریا و بسیاری از کشورهای دیگر را برای رسیدن به اروپا طی کردند. در 1.5 سال اخیر با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، موج مهاجرت افغان‌ها به اروپا دوباره آغاز شده و هر روز صدها افغان سفرهای خطرناک غیرقانونی را از طریق سرحدات ترکیه و یا از طریق بحر طی می‌کنند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان در زندگی به خود باور ندارند؟
چون اونا قبلا یا از طریق والدین یا از طریق استادهای دیگر یا افراد اشخاص دیگر کم زده شدن، خرد شدن، اونا تحقیر شدن، ضعف دارن و حراز دارن که این موضوعی را که من دوارش صحبت میکنم درست نباشه و دیگر را بالای من بخندن و من را تحقیر کنن.
جوانانی که به خود باور ندارند با کدام مشکلات روبرو میشوند؟
میتونم پیش خودم میفهم که این سوال را میتونم جوابتون اما جرأتش را نمیتونم. نه از استاد کدام را زنده را مستم فیای خود نگم خنده نکنن. اما که مثال اونجا اگر بزنم درس تشریح کنم یا چطور تشریح نگویم که غلط از خنده نکنم به خاطر.
چگونه میتوان خودباوری را در خود تقویت کرد و برای تقویت آن کدام نکات را مد نظر گرفت؟
در ابتدا هدف خود مشخص کنه، بعد از او یک برنامه‌ریزی دقیق انجام بده. برنامه‌ریزیشون باید مطابق با شرایط و امکانات خودش باشه که پسان باعث ناامیدیش نشه.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی دکتر روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانی دوره تلاش و پیشرفت است، اما بعضن جوانان به این دلیل تلاش نمی کنند که به خود و توانایی های خود باور ندارند و از این حراس دارند که اگر شکست بخورند و یا هم نتوانند آنچنان که خودشان می خواهند به موفقیت برسند، در بین دوستان و اطرافیان به تمسخر گرفته خواهند شد و ترس از کم آمدن و ترس از شکست خوردن باعث می شود تا فرصتهای را از دست بدهند. صفیه الله همراز در یکی از پوهنتونهای خصوصی در سمستر پنجم رشته اقتصاد درس می خواند. او می گوید از ترس این که همسنفی ها او را مسخره نکنند پیش تخته نرفته و درس را تشریح نمی کند.
سمستر پنج شدیم تا هیچ کدام سر تخته نرفتیم، هیچ کدام سمینار را ندادیم، استاد من نخواست که سر تخته برم تا کدام سمینار بزنم. همین جرأتش نیست، جرأت یا دارم که به استعداد نیستم، یا دارم اما جرأت گبزدن و رفتن اونجا را ندارم. میتونم پیش خودم میفهمم که این سوال میتونم جواب بدم اما جرأتش را نمیتونم. دستم میرم خودم تو کوشش خودم میکنم سر استادام میره که بعد یا بخوان آدم هم تو کسایی که داخل سم میشینه یا درس خوب چیز نداره بخوان یا را هم روزه که اینا جرأتشان بالا بره. یک روز دو روز اگه بخواد روز تیمت من میتونم برش اجرا کنم. نه از استاد کدام روز نارم از سنفی های خود میگم خنده نکنن. اما که مثال اونجا اگه بزنم درس تشریح کنم یا چطور تشریح نگویم که غلط از خنده نکنم به مخاطر.
فرشته حسینی یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید این که جوانان به خود باور ندارند علل و عوامل زیادی دارد.
به نظر من دلیل اصلی که جوانان و نوجوانان ما به خودشان باور ندارن این است که توانایی ها و استعدادهای خودشان را پیدا نکردن و یا اینکه بگیم که نقاط قوتی که در وجودشان است اونا را هنوز کشف نکردن. دومین دلیلش میتونیم بگیم که همین استعدادها و توانایی های نوجوانان ما نادیده گرفته شدن از طرف فامیل، یعنی در یک فامیلی تربیت شدن که به توانایی ها و استعدادها و احساسات او جوان یا نوجوان ما هیچ ارزش قائل نبودن و همیشه حرف اول مثلا بزرگترای فامیل میزدن. این خودش بزرگترین ضربه به جوان و نوجوان ماست. دیگه دلیل شما میتونیم بگیم شکست باشه، یک شکستی که در گذشته اونا تجربه کردن، مثلا یک کار را میخواستن شروع بکنن و در کار شکست خوردن، این باعث شده که از طرف فامیل سرزنش شود و فرد ناامید بشه و دیگه نمیخواد دوباره بلند شود و دوباره اون کار انجام بده. یا ای که مثلا در جامعه نتونسته خود آن قسمی که هست نشان بده و داخل جامعه اونا طرد شدن یا داخل جامعه اونا مورد تمسخر قرار گرفتن به خاطر ترس از شکست یا به خاطر ترس از مورد تمسخر قرار گرفتن، اونا باعث میشن که باور نداشته باشن به استعدادهای خود، به توانایی‌های خود و با یک شکست بسیار کوچک خیلی زود منصرف میشن.
فرشته همچنان میافزاید جوانانی که به خود باور ندارند همیشه هر کار را با ترس و دلهره آغاز میکنند و این باعث میشود تا نتوانند به نتیجه دلخواه برسند.
خب کسی که به خودش باور نداشته باشه مسلماً روی زندگی فردی و اجتماعی از او تأثیر بسیار زیادی میمونه. یعنی اون فرد یک فرد بی باور مسلماً اراده نداره، قدرت ارادش بسیار ضعیف است، یک آدم منفیگراست، منزوی است، آدمی است که اجتماعی نیست و همیشه کوشش میکنه در مورد یک موضوع اگر فکر میکنه به جنبه های منفی از او بیشتر فکر کنه تا به جنبه های مثبت او. این قسم افراد نمیتونه در جامعه پیشرفت کنن، نمیتونن در آینده یک آدم موفقی باشن. یک فردی که فقط به نکات منفی یک موضوع فکر میکنه و هر زمانی که هر کار را بخواهن شروع بکنن همیشه با ترس و استراب شروع میکنن و هیچ وقت دورت با موفقیت با آخر به اتمام نمیرسانن. همیشه فکر میکنن که حتما ما باید شکست بخورم و کسی که با خودش تلقین کنه که ما شکست میخورم مسلما شکست میخوره. مهمترین جزء کاری است که انسان با خودش تلقین کنه که من توان انجام این کار دارم.
باور نداشتن به خود و عدم اعتماد به نفس عوامل و دلایل مختلف دارد. حامد علوی به این عقیده است. او میگوید شرایط نابسامان کشور نیز میتواند یکی از دلایل مهم آن باشد.
شاید عدم اعتماد به نفس یا عدم باورمندی جوانان به خودشان عوامل بیشتر و بیشمار داشته باشد و هر کس از منظر خود در این راستا برداشت داشته باشد. خو از نظر ما وضع حاکم، جو حاکم در جامعه ما امروز باعث شده که جوانها بیشتر اعتماد به نفس خود از دست بدن و اینا خود یک انسان باطل، یک انسان هرزه، یک انسانی که اصلا نه به درد خود میخورن، نه به درد فامیل میخورن و نه به درد اجتماع خود میخورن. این همین موضوع باعث شده که اینا اعتماد به نفس خود از دست بدن. و این چرا اینطور وضعیت حاکم شده؟ وضعیت به این مناسب که ما و شما دیدیم که در 20 سال گذشته جوانان زیادی بودند که تخصصی علم فرا گرفتند، در بخش‌های مختلف تخصص به دست آوردند، تجارب داشتند، مسلکی بودند، اما بنابر ملحوظات، بنابر وضع جوی حاکم، اونا یا دستشان از کار گرفته شد یا مجبور به ترک وطن شدند، و یا هم اگر هستن هم آن چیزی که باید از طرح ها و از برنامه ها و از ایده هایشان استفاده شود متاسفانه استفاده صورت نمیگیره، و این خود باعث شده که جوانان افق دیدی که برای آینده خود داشتن و امو هدفی را که ترسیم کرده بودن از او هدف خود دور احساس میکنن، و این باعث میشه که انسان دیگه امو انگیزش، شوقش، علاقش، عشقش برای امو مسلکش، برای امو رشتهش، برای وطنش از دست بره.
حامد علوی همچنان میافزاید جوانان خود تلاش کنند تا از بیباوری به خود بیرون بیایند و نگذارند که شرایط بالای آنها تأثیر بگذارد.
این باعث میشه که اینا به حاشیه رانده شوند، اینا منزوی شوند، اینا ناامید شوند، اینا خسته شوند، اینا افسرده شوند، و باعث از یک سردرگمی وضعیت برشان حاکم شود که متاسفانه تعداد زیادی از جوانهای ما در افغانستان فعلا با اینمی مشکل دارن، دست و پنجه نرم میکنن و با می مشکل دارن مبارزه میکنن. من نظر ما و پیشنهاد ما به عنوان برادرشان، به عنوان یک جوان، برای هر کدامش که صدای من را میشنوند همیست که اگر ما منزوی شویم، اگر ما افسرده شویم، اگر ما ناامید شویم، یقین داشته باشیم که این راه رسیدن به هدف نیست، این راه موفقیت ما نیست، این نمیتونه درد ما را دوا بکنه، این هر روز ما را میتونه به انزوا بکشانه و میتونه ما را به سوی ضعف و ناامیدی بکشانه، حتی باعث خدای نخواسته گرفتن زندگی ما از ما شود. پس بهتر است که جوان باید همیشه انرژی داشته باشه، همیشه نیرو داشته باشه، همیشه مثبت اندیش باشه. او وقت جوان جوان است که فرصت برش نباشه فرصت ایجاد کنه. او وقتی جوان جوان است که برش هدف نباشه یه هدف برای خود بسازه. او وقتی جوان موفق جوان است که وقتی دید برای آینده نداره یک دید برای آینده خود بسازه، یک فضای تبادل افکار و تبادل نظر و یک اتاق فکر جور بکنن، انگیزه دهی خود به خاطر خوشی و خوشحالی خود، به خاطر کمک برای خود و خانواده و وطن خود، اینا راه‌های را جستجو بکنن و در اون مسیر پیش برن.
شبنم نعیمی میگوید یکی از مهمترین دلایل این که جوانان به خود باور ندارند دوران کودکی و تربیت خانواده است، اما جوانان می توانند به مرور زمان اعتماد به نفس و باور به خود را از راه‌های مختلف در خود تقویت کنند.
خودش یک اعتماد به نفس اگر هم ذاتی وجود داره ولی هم کسبی است، ما میتونیم او را کسب کنیم از طریق مطالعه، از طریق معلومات گرفتن از یک مشاور روانی که جوان ها وقتی که به سن دیگه میرسند که خوب و بد خود را میفهمند، نکات ضعف خود را شناسایی کرده به خاطر کو ضعف ها را به قوت تبدیل کنند، باید مطالعه کنند، جستجو کنند، تحقیق کنند تا هم اعتماد به نفس در وجود خود پیاده بسازند. وقتی که یک جوان اعتماد به نفس نداشته باشه پس بالای خود هم باور نداره و با مجرد که در زندگی خود یک شکست میخوره، اما شکست باعث ازی میشه که دیگه تمام زندگی بر از او جوان خاتمه پیدا کنه، در حالی که اگر بالای خود، بالای توانایی های خود باور داشته باشه، با وجود که یک شکست را هم در زندگی با او روبرو شه و چی شکست از لحاظ مادی باشه و چی از لحاظ معنوی یا چی از لحاظ تحصیلی، او میتونه که شکست خود را به قوت تبدیل کنه و بالای خود باور داشته باشه. ما هر کاری را که میکنیم برای خاطر رسیدن به هدف خود، اگر ما باور داشته باشیم بالای توانایی های خود، اگر به هدف خود هم نرسیم ما هیچ وقت مایوس نمیشیم، و به خاطر از اینکه ما بالای خود باور داشته باشیم، بالای توانمندی های خود باور داشته باشیم، بهترین و موثرترین راهش امی است که خود ما کسب کنیم اعتماد به نفس، عزت نفس را بر خود احترام بگذاریم، بر خود ابتدا ارزش بدیم، همیشه از خود کرده و دیگران ارزش زیادتر نته. موضوع احترام جداست که ما باید به همه احترام داشته باشیم، یک جوان باید به همه احترام داشته باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضن جوانان در زندگی به خود باور ندارند؟ جوانانی که به خود باور ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و چگونه میتوان خودباوری را در خود تقویت کرد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب دکتر صاحب، میشه بر ما بگوین که چرا بعضی جوان ها به خود و به توانایی های خود باور ندارن؟ عوامل این که جوان ها به استعداد خود و به خود باور ندارن چیست؟
دلایل زیاد وجود داره که برای من شما واضح میسازه که امروز جوانان چرا باور ندارن به خود. دلایل خیلی ها زیاد و منطقی داره، ولی اگر بیایم عمقا نگرش داشته باشیم و عمیقا توجه بکنیم و عمیقا بیایم مطالعه بکنیم که جوانان عزیز ما چرا باور ندارن، این هست که جوانان ما حالا از خودشناسی خود غافل هستن، خود را نشناختن که کی هستن، وقت خود را نشناختن، قطعا اینا و مشکلات رو برو میشن و اینا باور به خود از دست میدن. زمانی که ما خودشناسی خود را از دست دادیم، یعنی ما خودشناس نبودیم، خود را نشناختیم، کی هستیم، سوال را جوابش نگفتیم، همین کی هستم را جوابش نگفتیم، ما کی هستیم، چی میکنیم. حالا ما اگر جواب داشتیم به این سوال، قطعا باورمند میشیم، قطعا ما اعتماد به نفس پیدا میکنیم، باور بالای خود پیدا میکنیم. چون هیچ انسان بدون توانایی نیست، هیچ فرد بدون توانایی نیست، همه توانایی دارن. هر انسان در این کره زمین توانایی منحصر به فرد خود را داره. یعنی اگر یک فرد در آمریکا یک کار انجام میده، فرد دیگه در آسیا دیگه کار انجام میده، فرد دیگه در اروپا دیگه کار انجام میده. یعنی هر انسان در گوشه و کنار این کره خاکی حالا فعالیت خود را انجام میده، توانایی منحصر به فرد خود را داره. از خودشناسی خود غافل نباشیم. وقتی از خودشناسی غافل شدیم به این مشکل روبرو میشیم. کسانی که بالاخره جواب کمی مکی هستم را ندارن، کسانی که عزت نفس ندارن، اینا باورمندی خود را از دست میدن. کسانی که مقایسه خود میکنن با دیگرا، باورمندی خود را از دست میدن. کسانی که از دیگران انتظار دارن، از هر فرد انتظار دارن، باورمندی خود را از دست میدن. چون ما اگر از فرد انتظار داشته باشیم، این مطمئن باشیم که او انتظارات ما را برآورده نمیسازه و ما باورمندی خود را از دست میدیم. کارهای زیاد را میخوایم انجام بدیم، کار خیلی ها بزرگ بزرگه که حالا ما چشم پوشی میکنیم از قانون تکامل که کارهای بسیار بزرگ در یک شب انجام نمیشه. وقتی ما دیدیم این بود که کارهای بزرگ در یک شب انجام بدیم، باورمندی خود را از دست میدیم. وقتی ما اهداف بسیار زیاد بزرگ و بزرگ تعیین کردیم در زندگی، ما باورمندی خود را از دست میدیم. وقتی ما بالاخره در اجتماع همیشه دیدیم که رقابت های ناسالم داشتیم با دیگرا، باورمندی خود را از دست میدیم. با یک فرد رقابت میکنیم، میبینیم که از ما که پیش رفته، ما باورمندی خود را از دست میدیم. رقابت خوب است، اما ما باید دیدگاه نداشته باشیم که حالا او فرد اگر پیروز شد، او فرد از ما پیش شد، ما دیگه باید کنج خانه بنشینیم. نه، رقابت هم اصلا نکنیم، چون رقابت سالم وجود نداره. و اگر رقابت هم کردیم، باید دیدگاه ما این باشه که برد و باخت وجود داره.
خب به نظر شما در این قسمت خانواده ها بسیار تاثیر دارند و یا محیط و جامعه؟
خب اگر ریشه‌ای بیایم صحبت بکنیم، عمقا نگرش داشته باشیم، خانواده بیشتر تأثیر میکنه بالای روان کودک. خانواده اولین بستر است برای تربیت سالم کودک. اگر امروز یک جوان 21 ساله، یک جوان 18 ساله بی باور است، دلیلش برمیگرده بر دوران طفولیت. در دوران طفولیت به شکل درست مواظبت صورت نگرفته. اگر امروز یک جوان به خود باور نداره، به توانایی های خود باور نداره، امروز به هدف است، به برنامه هست، مشکلاتی که حالا ما صحبت کردیم را دوچارش هست، دلیلش پدر و مادر عزیز است که بدون برنامه طفل خود را بزرگ کردن، در فکرش نبودن، به نیازهایش توجه نکردن، حالا به او احساسهایی که داشت به او توجه نکردن، اصلا فکرشان به طفلشان نبود، همیشه فکرشان به این بود که چی گونه شب و روز خود سپری بکنن، چی قسم نفقه خانواده را تعیین بکنن، و دنبال این نبودن که حالا این نفقه تعیین میشه، باید طفل چی گونه باید بزرگ شود. بدون برنامه طفل را بزرگ ساختن. از دوران یک ماهگی تا 36 ماهگی دوره شکل گیری شخصیت و عزت نفس و اعتماد به نفس یک کودک می باشه که متاسفانه خانواده ها در این دوران اصلا توجه نمی کنن و خیلی ها باید دقت بکنیم در تربیت اطفال خود، چون زمانی که ما طفل دار میشیم، طفل ما از یک سالگی تا سه سالگی احساس بالاخره شرم و خجالت می داشته باشه، ما باید این احساس را در وجود کودک نداشته باشیم. از سه سالگی تا شش سالگی احساس گناه میکنه طفل، همیشه احساس گناه میکنه، فکر میکنه که هر اتفاق که رخ میده از خاطر من شد، پدر جنگ کرد با مادر از خاطر من شد، برادر جنگ کرد از خاطر من شد، در خانواده هر اتفاق که رخ میده از خاطر من شد، در بیرون هر اتفاق رخ میده از خاطر من شد. طفل احساس گناه داشته باشه که باید این احساس را در وجود طفل نداشته باشن، یعنی نگذارن که به احساس بزرگ شه طفل، با او محبت بکنن که چنین احساس های در وجود زور نما نشه. از 6 سالگی تا دوره 9 سالگی اطفال در خانواده ها احساس خب بالاخره حقارت می داشته باشن، خود پایین و پست می بینن، از دیگرها کرده فکر میکنن که ما از دیگرها کرده خیلی ارزشم کم است. خب ما می بینیم در جامعه ما که بیشتر باز این رو به تصویر هم می کشن خانواده ها که اصلا به اطفال توجه هم نمی کنن. بعد از دوران 9 سالگی تا دوره 18 سالگی دوره است که اطفال ما بیشتر خود را فکر بکنن ناتوان احساس میکنن، فکر میکنن که ما نمیتوانیم کار را انجام بدیم، همیشه متکی به دیگرها هستن، متکی به برادر بزرگ است، متکی به پدر است، متکی به مادر است. پس ما گفته میتوانیم که خانواده نقش کلیدی در بی‌باور ساختن اطفالشان را بازی میکنن و نقش کلیدی دارن در این که اطفالشان بزرگ شدن و اعتماد به نفس ندارن. و در کنارش جامعه هم تاثیرگذار است بالای این که جوانان بی‌باور هستند، چون مثلا ما میبینیم بیشتر جوانان ما با دوستان خود در ارتباط هستند، با رفیقای خود در ارتباط هستند که اونا توانایی ندارن، اونا بی‌باور هستند. وقتی صحبت میشه از این که تو مثلا میتونی، تو میتونی به هدفت برسی، اعتماد به نفس و اینا صحبت میشه، رفقای اولادای اینا یا بالاخره دادران توفریت رفیقا که میباشن، اونا هم صحبتای به ربط میکنن، مثلا تو نمیتونی، چی امکان نداره، این شرایط چنین صحبتای رو میداشته باشن، قطعا تاثیر میکنه. خب در کل ما بگیم حمید هم خانواده تاثیرگذار است که بیشتر تاثیرگذار است، 90% تاثیرگذار است، 10% دیگر میتونیم بگیم جامعه تاثیرگذار است یا محیط تاثیرگذار است که حالا در جامعه افراد اشخاص زیاد هستند.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، شما سخنان دکتر سعید عصمت هاشمی را که در مورد عوامل، عواقب و راه حل‌های باور نداشتن جوانان به خود را شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-02-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-15.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و برای شاگردان صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم مضمون تاریخ همین صنف‌ها تدریس می‌شود. مؤسسه آموزشی لرن افغانستان محتوای درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. شاگردان صنف دهم را خوش آمدید میگم. به ادامه مطالعه تمدن‌های کهن در جهان، امروز استاد برای ما دو تمدن همجوار به کشور ما را تشریح می‌کند. این دو تمدن عبارت از تمدن هند و تمدن چین است. در شرح این دو تمدن ابتدا استاد ویژگی های تمدن هند و چین را بیان می کند و به ادامه آن خواهیم خواند که خصوصیات فرهنگی چقدر به غنای این دو تمدن افزوده و در شرایط کنونی کدام آثار و میراث تاریخی از آن به جا مانده است.
در سال 1924 میلادی بود که باستانشناسان تانستن بقایای دو محل باستانی هراپا و موهنجودارو را در هند دریافت بکنند که قدامتشان تقریبا به 3000 سال قبل از میلاد میرسید. تمدن که اینا کشف کرده بودن به نام تمدن هراپا و موهنجودارو یاد میشه و در قسمت غرب سند این تمدن به وجود آمده بود. برعلاوه این تمدن کهن که بقایاش تا فعلا هم در این منطقه وجود داره و نشان میده که این تمدن یکی از تمدن های بسیار پیشرفته در زمانش بوده و بعد از این بالای هند در سال 1500 قبل از میلاد بود که اقوام آریایی آمدن و به طرف هند مهاجر شدن و در این زمان بود که سیستم طبقاتی را اینا در هند به وجود آوردن که تقریبا 4 طبقه دیگه وجود داشت. یکی طبقه برهما بود که مربوط روحانیون میشد و ویستا بود که شامل تجاران میشد، کشتاریان یا جنگجویان و سودرا عبارت از همو طبقه کارگر هند بودن. آریایی ها موفق نشدند که تا ده هند یک حکومت مرکزی را ایجاد بکنند. بعد از او اخامنشی ها بالای هند حمله کردند که تا قسمت شمال هند گرفتند و بالاخره یونانی ها زمانی که حمله کردند و تمدن ها و مدنیت های یونان و باختری قسمت های هند مورد سلطه خود و مورد حمله خود قرار دادند. بعد از این چندراگوپتا بود که مؤسس موریایی ها ده هند شد و ای توانست که حکومت مرکزی را به وجود بیاره و در مقابل یونانی ها قیام بکنه. از لحاظ فرهنگ مردم را گفت بزنین، در دین اینها مثل دین دنیا قدیم به خرافات و خدایان متعدد اینا باور داشتند که از جمله آگنی خدای آتششان بود و اندیرا هم خدای بارانشان محسوب می شد. اینا از لحاظ دینی به طبیعت و به حیوانات هم ایمان داشتن و اونا را هم یک تعدادشان پرستش میکردن. از لحاظ علوم در طبابت بسیار پیشرفته بودن و اعداد از 1 تا 9 و اعداد اشاری را هم میشناختن. به همه قسم در مجسمه سازی اینا پیشرفت کرده بودن به خاطر که اینا مجسمه خدایان خود می ساختن و او را پرستش میکردن. از جمله پیشرفت های هنر اینا را که ما نام ببریم میتونیم در خرابه های موهنجودارو حرفی را مشاهده بکنیم که اینا حمام ها داشتن، جاهای آب داشتن و حتی سیستم کانالیزاسیون داشتن و این شهر یا تمدن موهنجودارو و هراپا یکی از تمدن های بسیار پیشرفتی بود که خانه هاش از خشت پخته ساخته شده بود و چندین طبقه ای هم بودن. این تمدن به اثر یک آتش سوزی از بین رفته بود که حتی زمانی که دانشمندا فعلا هم در مورد از این تحقیق میکنن قسمه، یعنی بعض از جسدایی که به دست آمده بود در قسمه بود که حتی مثل از این سوخته بود که در اثر کدام شعای رادیواکتیو اینا سوخته شده باشن، ولی دلیل اصلی خراب شدن این تمدن تا فعلا به صورت دقیق روشن نیست. تمدن دیگه که ما میخواییم مورد مطالعه قرار بدیم برد از تمدن چین میباشه که خود چین در شرق آسیا موقعیت داره و یکی از تمدنهای بسیار قدیم جهان به شمار میره. تمدن چین هم در اطراف دریای هوانگهو با میان آمد و اولین حکومت که در چین باستان به وجود آمد به نام شانگ یاد میشد که در سال 1500 قبل از میلاد به وجود آمد. در همین دوران بود که اینا موفق شدن سالنامه را بسازن، خط ایجاد بکنن و در ظروف سازی هم بسیار مشهور بودن. سلسله دوم حکومتی که در چین به وجود آمد به نام چو یاد میشد و اینا بین سالهای 1028 تا 256 قبل از میلاد حکومت کردن. بعد از این دوره چین بالای چین حاکم شد که یکی از حکمرانان مشهورش به نام شی هوانگتی یاد میشد و این خود اولین امپراتور مقتدر اعلان کرد و درشت و شکوفایی چین رول بسیار مهم را داشت. از لحاظ فرهنگی اگر ما در مورد مردم چین بحث بکنیم، خود آیین مردم چین از زمانه های قدیم قسمی بود که اینا آسمان و زمین و نیاکان خود پرستش میکردن و دو آیین تا و کنفیسیوس هم دیجا وجود داشت که تا بیشتر به محاسن زندگی و ترک خواهشات عمل می نمود و کنفیسیوس به روابط اجتماعی و بین انسان ها زیاد عمل میکرد و امی چیزا فعلا هم بالای زندگی اجتماعی چینی ها تا فعلا هم بسیار تاثیرگذار محسوب میشه. زمانی که سلسله هان در کشور چین به قدرت رسید، اما وقت بود که بودایی ها به این کشور آمدن و دین بودایی به حیث مذهب اینا بسیار زود انتشار کرد. از لحاظ ادبیات اینا را نام ببریم، رسم الخطشان مشابه رسم الخط هیروگلیف بود که بعد از این رسم الخط اینا به کره جنوبی و ژاپن دیگر کشورها هم به زودی انتشار پیدا کرد. اینا کاغذ بر اولی بار کشف کرده بودن که در قرن اول میلادی موفق به کشف کاغذ شدن. به ما قسم در زمان امپراتوری چوکی بود اینا نقشه های را ترتیب داده بودن از شهرهای خود و زلزله را اینا میتونستن توسط یک آلی که ساخته بودن تشخیص بدن و همچنان اینا یک دیوار بسیار بزرگ را که از ساحل بحر آرام تا به تبت بود ساخته بودن در دوران شی هوانگتی که تقریبا ساخته 100 سال در بر گرفت و این دیوار 7.5 متر عرض و 7.5 متر ارتفاع داشت و به خاطر دفاع در مقابل دشمنان این دیوار بزرگ ساخته شده بود که در جمع عجایب هفتگانه جهان هم حساب می رفت و کسایی که کار میکردن و مثلا مریض میشدن در طول 100 سال طبعا اینا را در همون زیر دیوار گور میکردن.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز میشود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 11 هم را خوش آمدید میگم. در صنف 11 هم استاد برای ما چین را در دو قرن متفاوت، قرون وسطا و قرن جدید بیان می کند. در این درس خواهیم خواند که از قیام دهقانان تا حکمروی مغلها بالای چین تا امروز این کشور چقدر دستخوش دیگرگونی و شگوفایی شده است.
قبل از اینکه قرون وسطا آغاز شود، چین به نواحی مختلف تقسیم شده بود. اقوام کوچک قسمت شمال و شمال غربی خود چین هم در تسلط خود داشتن و قسمت جنوب چین هم که بود به بخش‌های متعدد تقسیم شده بود. در سال 608 میلادی بود که کاوتسو تانست چین دوباره وحدت بده و یک امپراتوری بسیار بزرگی را بنیانگذاری کنه که نامش به نام تونگ نامگذاری کرد. در زمان امپراتوری تونگ بود که چین از حالت فعلیش که هم بسیار وسیع‌تر و بزرگتر بود و اینا تانستن تمام امیران محلی که در زمان وجود داشت ایرا تحت تسلط خود در بیارن. البته اینا بر مدت 288 سال حکومت کردن و در دوران اینا بارود هم اختراع شد و این دوره یکی از دوره های بسیار درخشان در تاریخ چین به شمار میره. سلسله بعد از زمانی که اینا در حکومت بودن در سالهای 881 بود که در سال 881 خواه مکمل تصرف شد از طرف دهقانان و در سال 874 میلادی بود که همی قیام آغاز شده بود و رهبری قیام هوانگچو به عهده داشت. این قیام قیام دهقانان نامیده میشه به خاطر که یک تعداد از فیودال ها و زمیندارایی که بودن بالای مردم بسیار زیاد ظلم میکردن و اینا به ذاتشان برخواستن که رهبری قیامشان هوانگچو به عهده داشت. اینا بسیار زود تانستن با موفقیت برسن و پایتخت امپراتوری تونگ هم در سال 881 میلادی گرفتن و تمام فیودال هایی که با اینا جنگیده بود اونا رو به قتل رساندن. اما این سلسله بسیار دیر دوام نکرد تا بالاخره خود سلسله تانگ یک تعداد از افرادش همراه با امپراتور و فیودال ها جمع شدن و خود کلاه سیاه نامیدن و اینا بالاخره تانستن در سال 883 دوباره ای قیام دهقانان ناکام بسازن و سلسله هونگچو او را به پایان برسانند. بعد از سلسله تانگ در سال 960 میلادی بود که اینا سلسله تانگ جای خود به خاندان سونگ گذاشت و این هم رهبر خود خاندان سونگ است. ما حالا زمانی که خود چنگیز خان به قدرت رسید توجه بسیار خاصی به چین داشت و حملات بسیار زیاد را به طرف چین هم انجام داد، اما فتح کامل چین در این زمان صورت نگرفت، ولی بعد از او اولاده های خود چنگیز خان تانستند که تا سال 1234 خود چین مکمل بگیرند و تا سال 1271 میلادی بود که شهر بیجنگ تانستند به حیث مرکز امپراتوری خیش انتخاب کنند و تا قرن 14 میلادی بالای چین اینا حکومت میکردن. اینا از هیچ نوع ظلم به حق مردم چین دریغ نمیکردن و امی باعث شد تا که مردم به زیر اینا بخیزه، مردم زحمتکش که وجود داشت اونها را به حیث برده میگرفت و مزارعشان به گله های مغولان تبدیل شده بود. در سال 1348 بود که یک قیام ترتیب شد و به ضد مغول ها صورت گرفت. رهبری قیام چویو آنگچان به عهده داشت و بالاخره ای از طرف جنوب چین آمد، بالای مغولان پیروز شد و یک سلسله یا امپراتوری نو را بنیان گذاشت که به نام امپراتوری مینگ یاد می شد. پایتخت امپراتوری مینگ نانکینگ بود و اینا دانستند که به حکومت 100 ساله مغولان در چین پایان بدن و خودشان تقریبا حدود 300 سال حکمرانی کردند. زمانی که قرون جدید آغاز شد، اینمی دوره او دوره بود که تجارت چین همراه با کشورهای اروپایی آغاز شد. پرتغالی ها که اشخاص دریانورد بودند تانستند که از شمال افریقا بیایند و به طرف قسمت های شرق آسیا و به طرف هند و چین سفر کنند و خواستند که تجارت خود در اینجا بنیان گذاری کنند. سلسله مینگ در این زمان در چین حکومت میکرد و ای برشان اجازه داد تا به داد و ستد تجارت بپردازند و یک بندری که به نام بندر کانتون بود برای تجارت اروپایی ها اختصاص داده شد. بر علاوه پرتغالی ها در اینجا فرانسوی ها، انگلیس ها و هلندی ها هم آمدند تا که با تجارت با چینی ها بپردازند. از جمله صادرات مهم چین در اون زمان خود چای بود، ابریشم و ظروف چینایی در نظر گرفته شده. بعد سلسله مینگ سلسله منچو به قدرت رسید که اینا اقوام جنگی بودن و بالای مردم بسیار ظلم میکردن. البته از قسمت های شمال شرق اینا آمده بودن، زمین های مردم به اشخاص خود سپرده بودن و اسیرای جنگی را به حیث ورده اینا استفاده میکردن. حکومتشان تقریبا دو نیم قرن دوام پیدا کرد و در سال 1644 به جای مینگ ها اینا روی کار آمدن و در دوره منچو بود که تجارت اروپایی ها با چینی ها تقریبا 3 قرن دوام کرد، ولی یک سلسله مشکلات در اینجا به وجود آمد. از جمله این بود که اروپایی ها از صداقت کار نمی گرفتن و هر اهانتی که می کردن و تجار چینی را فریب می دادن و بعد از او به اراکین دولتیشان پول پرداخت می کردن تا که کس از اهانت اینا خبر نشه. از همین خاطر بود که در سال 1157 بود ورود اروپایان و بندر کانتون و تمام بنادر چینایی به صورت کل ممنوع گردید، خاطر که از همین تجارت اونا فایده زیاد می بردن و دولت چین و مردم چین فریب می دادن. از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و هنری اگر ما بخواییم دوره را مطالعه بکنیم، در زمانی که قرون وسطا آغاز شده بود اینا به یک سلسله موفقیت های در بخش زراعت دست یافته بودند که از جمله نهرها و بندها یکی ساخته شده بود و مردم به فنهای زراعتی و وسایل پیشرفته دسترسی داشتن. استخراج موادن مثل آهن، مثل طلا و نقره هم در همین زمان صورت می گرفت و چون که از هندوستان آمده بود بسیار زود تانست که به خود چین موفق به تولید شده. باروت هم و قطب نما را هم اینا در دوران تونگ کشف کردن و این یکی از اختراعات بسیار مهم چینی ها به شمار می رفت. از لحاظ فرهنگ گفته می کنیم که مردم چین از جمله با فرهنگ ترین مردم قرون وسطا به حساب می آمدن که در ادبیات 100 سال از اروپا کدر پیش بودن و اینا اولین کسایی بودن که کاغذ و صنعت چاپ در اینجا به وجود آمد. در زمان تونگ بود که رسانه یا روزنامه به نام پیام پایتخت نشر می شد و از لحاظ هنری اگر بحث بکنیم تئاتر و موسیقی در اینجا رول بسیار مهم داشت و همچنان نقاشی و تصویرنگاری بر روی پارچه ابریشمی و دیوارنگاری از اهمیت خاص در دوره سونگ برخوردار بود. معماری اینها یک سبک به خصوص خود داشت و تانسته بود برای معماری خود یک هویت را اینا ایجاد بکنن و از سنگ، مرمر، چوب و دیگر مواد معماری های خود استفاده میکردن و در ساخت قصرها و اینا هم مهارت داشتن.
برنامه ساعت درسی با به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و حال هم سلسله رویدادهای تاریخی صنف دوازدهم. در صنف دوازدهم استاد برای ما تاریخ دو کشور همسایه افغانستان، چین و تاجیکستان را شرح خواهد داد. در تاریخ چین، تاریخ کهن و موقعیت جغرافیایی این کشور مطالعه می شود. و در بحث تاریخی تاجیکستان می خوانیم که این کشور در طول تاریخ دستخوش چه تحولات شده و این تحولات چقدر توانسته آینده سیاسی این کشور را رقم بزند.
کشور چین خودش از لحاظ استراتژیک در موقعیت بسیار حساس قرار داره و در تقاطع سه قاره آسیا و افریقا و اروپا موقعیت داره و سومین بزرگترین کشور دنیا به حساب میره. پایتخت جمهوری خلق چین شهر پکن یا بیجینگ میباشه و از جمله مراکز بسیار عمده از عصر کهن میباشه که تقریبا سابقش به 3000 سال قبل از میلاد هم برمیگرده. زیادتر مردم چین از نژاد هان میباشن و چون خود چین از زمانه های بسیار قدیم امپراتوری های مختلف دی ظهور کرده بود که از او جمله زمانی که اسلام آمد پیشروی هاش به طرف چین بسیار کمتر بود و نتانست که گسترش خود به طرف چین زیادتر بسازه و ولی در زمان عباسی ها بود که حکومت عباسی با خود کشور چین از راه های بحری و زمینی یک سلسله تجارت های را آغاز کردن و روابط تجاری بینشان برقرار گردید. زمانی که سلسله مغولی آمد و اونا حملات خود بالای تمام کشور را آغاز کردن و خود سلسله عباسی را هم از بین بردن، در اینجا اینا تانستن که بالای چین هم حملور شوند که اکتقان در سال 1230 میلادی دو برادرش چختای و تولی و پسران خود به طرف جلگه هوانگو در حرکت انداخت که اینا تانستن شهر کایفونگ به تصرف خیش در بیارن. شما در نقشه دیده میتونیم که ساحه که مغول ها گرفته بودن به رنگ زرد نشان داده شده که یک ساحه بسیار زیاد بود و خود امپراتوری چین هم دو شامل می شد. بعد از او زمانی که دوران معاصر آمد، دوره معاصر چین حکومت منچو بود که اینا زمام امور به دست داشتن و اینا با تجارت با اروپایی ها ادامه می دادن. اما اروپایی ها از این تجارتشان سوء استفاده کردن و خواستن که تریاک و مواد مخدر به چین انتقال بدن که ده همیجا بود یک جنگ معروفی که بین چینی ها و اروپایی ها صورت گرفت به نام جنگ تریاک یاد میشه که در بین سالهای 1841 و 1860 میلادی این به وقوع پیوست. بعد از او در قرن 20 میلادی که بود حکومت های امپراتوری و بعدن جمهوری ملی چین آهسته آهسته به سر کار آمدن که از او جمله دکتر سون یاتسن بود که به نام پدر چین مدرن یاد میشه و رهبر انقلاب سال 1911 بود و همچنان رهبری حزب گومینتانگ به عهده داشت و ای به قدرت رسید که به نام پدر چین مدرن هم یاد میشه و اولین رئیس جمهور چین به شمار میره. بعد از این سالهای 1928 و اینا بود که انقلاب ها و شورش ها از گوشه و کنار کشور چین بروز میکرد و از او جمله یکیش هم خود شورش بود که بر رهبری ماو صورت میگرفت و با بعضی از مبارزین دیگه که از جمله فرمانده جوده بود با هم دیگه ملحق شدن و خواستن که اینا ارتش سرخ چین در چینکانگ شن پایگاهش بر اولین بار به وجود برن و میخواستن که تمام چین تحت سلطه خود بگیرن. ولی در پایان جنگ جهانی دوم که بود عملا دو تن چین وجود داشت، یعنی چین به دو قسمت تقسیم شده بود، یک قلمرو بود که زیر نظارت گومیندان قرار داشت و دیگه زیر رهبری حزب کمونیست چین که به رهبری ماو بود قرار داشت. بعد از این امریکا کوشش میکرد که به خود گومیندان کمک کنه و از لحاظ سلاح اینا و اونا را مجهز میساخت، ولی حزب کمونیست که بود، اینا دانسته بودن که مردم زیاد را به خود جلب بکنن و حمایت مردم اینا به خود داشتن. بالاخره بعد از جنگ هایی که صورت گرفت، کمونیست ها تانستن که در سال 1949 چین بدون مقاومت سقوط بودن و جمهوری خلق چین به وجود بیارن. و ای دمای اکتوبر بود که در میدان صلح آسمانی پکن جمهوری خلق چین توسط ماو تأسیس شد. ماو در تای مبارزات خود که انجام داده بود و تجربه ای که از قیام ها و اینا داشت، با وجود از او هم یک الگوی خاصی نداشت که از او استفاده کنه و می باعث شده بود که اوضاع چین اوقدر بسیار خوب به حساب نیایه. بعد از سال 1980 بود که روابط چین با کشورهای منطقه زیادتر شد، چون قبل از او روابط بین المللی چین به اساس ایدئولوژیکی بود و به اساس جنبه های اعتقادیشان صورت می گرفت. اما بعد از دهه 80 بود یا بعد از سال 1980 میلادی بود که اینا مبدا یا مبنای خود روابط بین المللی خود به اساس برابری نتایج عملی و کیفی زمان که استوار کردن، ای باعث شد که اینا در عرصه تجارت بین المللی و روابطشان قدم بسیار مهم را بردارن. کشور دیگه که ما میخواییم در موردش بحث بکنیم عبارت از جمهوری تاجیکستان میباشه، که تاجیکستان یک منطقه حاصل خیز در قسمت شمال افغانستان وجود داره که در کتاب های قدیم هم به نام اطراف رود جیهون و سیهون این منطقه را به نام تاجیکستان یاد میکنند. در مورد مردمی سرزمین هنری فیلد میگه که تاجیکان مردم بسیار مشهوری هستند که در سراسر مشرق زمین اینا پراگنده شدن، نه تنها در افغانستان و ایران بلکه اینا دانستن که تا به تبت چین هم نفوذ پیدا بکنن و دو جهان وجود داشته باشن. اما تمدن هایی که بالای افغانستان حکومت کرده بود طول تاریخ، زیادتر وقت اینا تانسته بودن که خاک تاجیکستان هم در تحت نفوذ خود قرار بدن. مثلا در قرن چهارم قبل از میلاد بود که اسکندر مقدونی سرزمین تاجیکان را دست گرفت و که هم قسمت شمال افغانستان می شد و بعد از او یک لشکر را از یونانیان و مقدونیان ایجاد کرد و 30,000 تنشان در 30,000 تنشان در امیجا ساکن شد که بعد از او امی مدنیت های یونان و باختری که بودن یک مکس از یونانی ها و خود افغان ها بودن که مدنیت ها بعد از او رشد کرد. خب بعد از اسکندر مقدونی همه قسم کوشانی ها و حکومت های دیگه که هون های سفید و افتالیس ها بودن، اینا هم تانستن بالای خود سرزمین تاجیکستان حکومت بکنن و از او جمله تاجیکستان از حمله مغول ها هم در امان نمان، بلکه مغول ها تانستن که تا قسمت های تاجیکستان هم برسن و آنها را هم تحت تاثیر خود قرار بدن. زمانی که در قرون معاصر در قرن 19 روسیه خواست که دامنه سلطه خود بیشتر بسازه، وسیع‌تر بسازه، به همین خاطر بود که به طرف جنوب حرکت کرد و مناطق بسیار مهم تاجیکستان که شامل خجند، اورا و توبه می شد ای به شوروی سابق ملحق گردید. در سال 1921 بود که خود شوروی سابق یا روسیه تانست شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان تحت اشغال خود قرار بده و این شهر در سال 1929 به نام استالین آباد نامگذاری کردن که بعدن در سال 1961 که دوباره به نام دوشنبه مسما گردید. بعد از اینکه نظام شوروی سابق در سال 1991 میلادی به فروپاشی رفت، در همین وقت بود که تاجیکستان توانست استقلال خود بگیره. البته شوروی زمانی که در افغانستان شکست خود، این روحیه را به کشورهای زیر استعمارش داد تا که اونا هم استقلال خود اعلان بکنه و تاجیکستان هم از جمله همون کشورهایی بود که در سال 1991 میلادی توانست استقلال خود به دست بگیره.
امید که درس امروز تاریخ با شما در یادگیری مضمون تاریخ مکتب کمک کرده باشد. با امین امیدواری ساعت درسی نیز به پایان می رسد. خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.